بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله منتظری تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
به مناسبت سالگرد شهید آیت الله مطهری تابسرا، مناسب هدیه ایشون و همه ارواح شهدا، یه حمد و سوره برادرها بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر لهم واعل درجاتهم بجاه محمد و آله و صل على محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین. شیخ علیه الرحمه بیع میته رو، عدم جوازشو در حقیقت خواستن مبتنی بکنن بر مسئله عدم جواز انتفاع. انتفاع به میته جایز نیست. اینجا ما عرض کردیم که کلمات رو دو دسته بود ذکر کردیم. از یه عده کلمات استفاده میشد که انتفاع به میته جایز نیست، از بعضی کلمات استفاده می شد که بعضی انتفاعات جایزه. اون وقت ما عرض کردیم این که ما کلمات رو ذکر کردیم و جخت طولانیش کردیم، برای اینکه بیشتر آقایون رو اجماع اینجا تکیه کردن، مثلا متأخری که میگن اجماعی است که انتفاع به میته جایز نیست. خب اگه انتفاع بهش جایز نباشه، بلا منفعت میشه شرعا. بلا منفعت که شد، شیخ علیه الرحمه فرمود اکل مال به باطله. گرچه اگه یادتون باشه این استدلال جلوتر قابل مناقشه است، گفتیم اکل مال به باطل این بل باطل بای مقابله نیست، بای سببیه است، یعنی به اسباب باطله اکل نکنی، نه اینکه بخواد مال در مقابل هیچی. آقای اون نوعی بارو بای مقابله میگیرن که مثل به تو هازا به هازا، یعنی مال در مقابل هیچی، ولی نه، یعنی به اسباب باطله. حالا علایه حاله اینجا اقوال که ذکر کردیم استفاده میشه که پس مسئله اجماعی نیست. مرز کرده میبینی شیخ طوسی علیه الرحمه که خریت فن فقهه و به قول بعضی میگفتن متأخرین تا مدت ها مقلده شیخ علیه الرحمه بودن، در کتاب نهایه توی صفحش، در کتاب سید الذوائع توی صفحش فرمودن که به هیچ نحو استفاده ازش جایز نیست. یه صفحه بعدش خلافش رو گفتن. عبارت نهایه شیخ در سید و زبائه فرمود و ما لم یزکه و مات لم یجوز استعمال جلدهی فی شیء من الاشیاء لا قبل الدباغ ولا بعد. همچی به ذأس قاطع هیچ نحوه استفاده جایز نیست. این صفحه 586 بود، اون نهایه که سابق چاپ شده بود. ما اون وقت یه صفحه بعدش، صفحه 587، فرمان و یجوز ان یعمل من جلود المیت دلو یستقا به الماء لغیر وضوء الصلاة و شور و تجنبه افضل. این نهایه کتابی است که به فرمایش مرحوم آیت الله وجدی اصول متلقات وضع شده برای نقل اصول متلقات از معصومین سلام الله علیه. هیچ فرق نداره. میگد او یکی میگد و ما لم یزکه و ماته لم یجز استعمال و جلده فی شیء من الاشیاء لا قبل دوق ولا بعد. استعمال یعنی به کار انداختن. میفهمم میفهمم. البته چون نجسه، چون نجسه آب رو نمیشه بخوری، نمازم نمیشه. اما میگه ما گفتیم که استعمالش در چیزایی که توقع به طهارت داره، همه ی نجاساتش لا یجوز استعمالش در چیزایی که توقع به طهارت، مثل اکل و شرب و نماز. اما این عبارت و ما لم یزکه و ماته لم یجوز استعمال و جلده فی شیء من الاشیاء لا قبل دباغ ولا بعد، این درس قاطعه. بعدش میگه نه، میشه دل بزش درست کنی، آب بکشی برای درختا و برای اینا، ظرف درست کنی باش سعیمون رو مثلا فرض بگی غذا بده، یا شاید تو حیوانات دیدیم که اشکال نداشته. حالا این دل بش فرمودن که جایز سزش دل درست بکنی برای اینکه استقاء برای درخت و برای حیوانات و اینا. بنابراین با این اختلافی که هست، اینم از شیخ الطائفه، اینم در کتابی که وضع برای نقل اصول متلقات از معصومین یا همچی تعارضی هست، وقت انسان دیگه به این اجماع اعتماد میکنه. پس مثلا ما عرض کردیم به قدری این اجماع رو بعضی از متأخرین محکم گرفتن که حتی بسا در تصمیدم اشکال میکردن که بخوای مثلا لاشه رو پا درخت بذاری، این هم گفتن یه نوه انتفاعه. اون بعد میفهم اجماع درست نمیشه دیگه. من میگم با این وقت یه اجماع خراب میشه پایش، چه بگم اجماعیست و اتفاقی نی. اون وقت حالا اگه بنا بشه که از معیته اینجور استفاده جاز بشه، در زمان شیخ دیگه معیته استفاده های دیگه نداشته. امروز در آزمایشگاه ها بسا از لاشه حیوانات هم استفاده کن. مدت ها پزشک ها از خرگوش استفاده می کردن در آزمایشگاه طبی. حالا از مرده انسان مسلمانش جایز نیست بفروشی، کافرش که مانعی نداره. الان برای تشریح، برای ترقی و وصل زدن اجزا بسیار نیاز هست، دنبالش میگردن، به قیمت گرون هم میخرن. وقتی که براز یه همچه ارزش هایی داشته باشه، مربوط به اکل و شرب هم کنی، اون وقت این قیمت پیدا میکنن. وقتی که انتفاع اینجوری جایز شد، هر حال طرف کم برای تصمید هم قیمت پیدا میکنه. یه وقت میبینی یه جا یه لاشه اینقدر ارزش دارد که یکی دنبالش میگرده پیدا کنه برای مثلا درخت و اینا، که ارزش پیدا کرد، معاملش هم جایزه. و ما این رو خلاصه قبول نکنیم. شیخ هم در حقیقت قبول کرد، علامه علیه الرحمه که خیلی مصرس به این که نفس طهارت در معاملات شرطه، معذالک انتفاع رو میگه هر جا انتفاع جایز باشه معامله جایزه. وقت بنابراین این منفعت هست، منفعت اوغلایی هم هست، معاملش هم دیگه وقت اشکال نداره. این علایاله ما نوشتیم چون خیلی آقایون به یه اجماع تکیه میکردن، از ما هم وحشت کرده بودیم. ما یه وقتی حاشیه رو حفظیم آخرش اینجا از بس اجماع اجماع گفتن، ما هم بالاخره وحشت کرده بودیم. این اجماع خراب میشد پایه. اون وقت حالا ما ببینیم ادله دیگه چی داریم اینجا. بله ما نوشتیم و مسئله تو بی علمیت مبتلا به ها فی اثار ناجدن حیثو یشترون اجساد الاموات لتشریح و ترقی، یعنی وصله زدن و نحوه ما به اسمان این غالیه میخرن. و ازا لم یثبت اجماع فلبه فلنتعرض لسایر ما یمکنو انجتمسک بهی فلمقام. حالا عدله دیگه، حالا اینجا بعضی چیزا مثلا تکرار ما سبق هم هست، اما خب چاره نی، خود شیخ هم تکرار کرده. از جمله چیزایی که استدلال کردن بزرگان از زمان سید مرتضی گرفته و شیخ طوسی تمسک کردن تا ای آخرا آیات شریفه که در چهار سوره هست. سوره مائده رو اصل قرار دادن آقایون ذکر میکنه، علامه در تذکره آیه رو ذکر میکنه، حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. بعد اون وقت میفرماد که اسناد حرمت به اعیان صحیح نی، این معنی نداره، حرامه، حرمت روی افعال میره، روی افعال انسان. بس حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاحشون، یا مثلا ماهرشون. اینم حرمت خمر یعنی مثلا شربش، یا لابد یه چیزی. بالاخره اسناد تحریم به اعیان این صحیح نیست. پس این مجازنه، به اعتبار او وقت میفرماد مجاز وقتی که شد اقرب المجازات الی المعنى الحقیقی، این است که جمیع اون چه متعلق به این عینه حرام باشد. حرمت علیکم المیت یعنی اکلش، نمیدونم معاملش، هبش، بیعش، تصمید بهش، با درخت بیزاری، همه اینا رو بخش شامل میشه. برای اینکه اقرب المجازات همه من بله، فمن مستدلو بهی لحرمت جمیع الانتفاعات بها بل حرمت المعاوضه علیها، که معاوضه رو معلوم ذکر کرده، ما ورد من الآیات فی تحریم المیته و ما قارنه ها، یعنی اونا که موقع خمر و خنزیر و اینا که جمع. قال الله تعالی فی اول سوره المائده حرمت علیکم المیته و الدم و رحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، داخل آیه عارف تذکره جلد اول صفحه 464 بعد از ذکر الآیه، آیه که ذکر میکنه میگه والاعیان لا یصح تحریمها، این که تحریمش صحیح نیست، حرمت به فعل باید تعلق بگیره به افعال ما. وقت و اقرب مجازن الیها جمیع و وجوه الانتفاع و اعظم حل بی، اعظم انتفاعات بی، فکان حرامه. پس اون وقت بنابراین هم انتفاعات حرومه هم معاملات بره. این فرمایش علاوه در مفتاح الکرامه اینجا با زحمت رو چون کم کردن دیگه، مرحوم سید داود عامری در مفتاح الکرامه همان از زمان شیخ طوسی و سید مرتضی همه اینا به یه آیه تمسک کردن، همچی روز اعتقاده. عبارت شما اینجا نقل کردیم برای آقایون در مفتاح الکرامه جلد چهارم صفحه 19. حالا این با اینکه به نظر ما خیلی واضح است که دلالت نداره، اما چون بزرگان گفتن ناچار انسان ذکر کنه. بله، ایشون عبارت مفتاح الکرامه اینه: و قد استدل علی تحریم الانتفاع بالمیته، درستم بر تحریم الانتفاع اتوسی ول بیزاوی، توسی داره شیخ توسیستیه، ول بیزاوی ول راوندی فی احد وجهه، ما عبارتش نگاه نکرد بیمار دو وجهه چیه، لابا دو احتمال داده، ول مرتضا یعنی سید مرتضا فی ظاهر الانتصا، ول مصنف که علامه باشه، مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه هست دیگه، وقت وقتی که میگه مصنف یعنی علامه، ول مصنف یعنی علامه فت تذکره و نهایت الاحکام ول منتها ول مختلف، این همه کتاب علامه، و ولده فی شرح الارشاد، طب المعقین در شرح الارشاد و غیره. اینا همه استدلال کردن به قوله تعالی حرمت علیکم المیته برای حرمت مطلق انتفاع. قالو بیانشون اینه لأنه یستلزم اضافت تحریم، اضافت تحریم الى جمیع المنافع المتعلقت بها، یعنی این آیه اقتضا میکنه که حرمت به همه منافع اضافه بشه، اضباب اقرب المجازا، استلزم اضافت تحریم الى جمیع المنافع المتعلقه به اشیا. چرا؟ لأن تحریم لا يتعلق بالاعیان حقیقتا، این که نمیشه حرام، حرمت به فعل مردم تعلق میگیره. فتعین المجاز و اقرب المجازات تحریم جمیع وجوه الاستمتاعات و الانتباعات، یا اشباه الرجال و لا رجاله که میگیم لا رجاله، وقتی که رجل هیچ منفعتی ندارد وقت میگیم لا رجاله. نفی طبیعت در وقتی است که نفی جمیع آثارش باشه، پس اون وقت حرمت این اعیان به این است که جمیع افعال متعلقه به این اعیان حرام باشه. و حکاه فی کنز العرفان عن قوم، فاضل مقداد هم یه در کنز العرفان یه دسته نقل کرده، و احتمله المولى الاردبیلی فی آیات احکامه، ایشون هم به نحو احتمال این رو قبول کرده که بگیم حرمت یعنی حرمت جمیع انتفاع. و قد یرشد الى ذلک تخصیص اللحم بالذکر فی الخنزیر دون المیتر، میگه این که میته رو مطلق میگه اما خنزیر رو میگه لحم خنزیر، پس معلوم میشه خنزیر لحمش حرومه اما پوستش اشکال ندارد مثلا باشی تو کنید، اما میته دیگه همه چیزه. این خیلی استدلال عجیبیه، برای که خنزیر وقتی سرش ببرید یه پوستش پوست میته هست دیگه، وقت ما نمیتونیم بیان بگیم پوست خنزیر انتفاع بهش جایزه اما پوست گوسفند این رو جایز نباشه، او اصبع و حالم باشه چون ندسته اینه، این رو نمیشه گفت انصابه. اما حالا ایشون گفته چون آیه شریفه راجع به خنزیر میگه لحم الخنزیر، پس معلوم میشه باقی اجزای دیش خیلی گیر نداره، اما میته اینقدر خبیثه که حتی همه چیزش دیگه خلاصه جایز نیست. بعد میگه وقت تو جعل و شهره تو قرینتن علا داره، مشهورم که گفتن جمیع انتفاعات حرامه. این عبارت مفتاح الکرامه که بله معنی میشه رو هم خب میم، وقتی که ما روایت داشته باشیم که جلد خنزیر رو میشد باش استقاء، شما احتمال میده ولی یه احتمال میشخوری که با پوست خنزیر بشه دلو درست کرد اما با پوست گوسفند نشه، یعنی گوسفند که مرد از خنزیر هم بدتر باشه، این دیگه ما احتمال نمیده مزید. ما احتمال نمیده حضرت عباسی برای ببین آقا جون عقولو ما نمیشه قد محرکه در مسئله یه دمایی رو گفته بودیم جو در حقیقت تکرار شده دیگه، در مسئله یه دم گفتیم که محط نظر در این آیات چهار تا آیه در قرآن، هر کس که این چهار تا آیه رو نگاه کنه با قبل و بعدش میفهمه که مثلا خوردن مطرح بود، از باب این که متعارف بوده این چیزا رو میخوردن، مرده رو میخوردن، خنزیر رو میخوردن، خون رو میخوردن، قیمت هم داشت برایشون ارزش داشت، خیلی هم میگن خون قویه، یه آدم هایه که مثلا خیلی قردر و کل شق و اینا میگن خونخوار، خون یه جوری که خیلی هم تقویت اینجوری میکنه، بالاخره این رو چطور بیدست میخور، چون متعارف بوده خداوند خواست بگید اینا رو نخورید. این که خداوند میفرماد قل لا اجد و فی ما اوحی علی محرمن علا طائمن یتم الا ان یکون میتتن منیم یابم، این معنیش یعنی در بین چیزایی که متعارف خوردنش در جامعه اینا رو من حرام میابم، سگا رو نمیخوردم دیگه، میاد شغالا رو نمیرفتم بخورم، دسترسی نداشتم دیگه، کسی نداشت. کم بوده یا شغال یا نمیخوردم بالاخره. حالا بگیر حالا دیگه خیلی تمدن چون خیلی پیشرفت کرده، کره یا حتی میگفت که هر چه جنبنده است ما میخوریم، غیر از ماشین و اتومبیل و مثلا تو درجام غیر زیر دریای هر چه ما میخوریم، حالا اونا رو کار نداریم، ولی اون روزا سگ و اینا رو نمیخوردن. بنابراین این استدلالی که مالکیه کردم که گفتم چون قرآن اینا رو گفته جایز حرامه، پس سگ رو که نگفته، درنده ها رو که نگفته، پس اونا حلال متام مکروهه، این استدلال درست نیست، برای اینکه این حصر اینجا حصر اضافی، ما یه حصر حقیقی داریم یه حصر اضافی. این حصر نسبت به اون چیزاییست که رایج بوده در جامعه اون روز خوردنش، میگه تو اینا این چیزا حرومه، باقی دیش حلاله. اما گربه رو وقت نمیخوردن تا حالا بخواد یاد اینم گربه رو استثنافونه. بله حالا گفته منتاج نه آخه ببین آخه ببین یختش هم محول کرده خدا به شنونده. ببین آقا آیه جلو عقبش آخه ببین آقا آقا ببینید شما آیات قبل ببین آخه آیات قبل قرآن به هم متصله. آیه قبل و بعد شما ببینید دو دکل ببینید قد مر فی مسئلت دم انما حتا نظر فی هذه الآیه و نظائرها لیس تحریم جمیع الانتفاعات من الاشیاء المذکوره فیها بل تحریم اکلها الذی کان متعارفا فی تلک الاعصار کما یشهد بذلک سیاقها و القرائن الموجوده فیها ففی صورت بقره مثلا ورد قوله تعالی آیه قبلش بلا فاصله اینو داره یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون. کلوا رو میگه بعدش ثم عقبه بلا فاصل به قوله انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. حالا برای اینکه اینا گوسفندها و شتر اینا رو یه کارایی میکردن وقت میگفتن این دیگه حرومه برای خوردنش یا زنا نباید بخورن، تو سوره انعام داره یه قسم از حیوانات اینا بر خودشون تحریم میکردن، میگه خداوند بخوریدش طیبا این نما حرم علیکم، یعنی بین اون چیزایی که متعارف از خوردنش اونی که حرامه اینه المیته و الدم و لحم الخنزیر. با این قرینه به این گندگی که جلوترش میگه یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات، من شما مثلا خوردن مته چرا آخه چه من آیه جلوش آخه نگاه میکنید میدونم درست خدا با عوام حرف زده است، اما خب عوام هم بالاخره چشم دارن آیه قبلش هم نگاه میکنه. بله بله ببینید وقد وقع نظیر و ذالک فی صورت نحل ایزن فی آیتین متوالیتین آیه 114 و 115. شما میگوید حصر دارد انما میگویم این حصر در مقابل اون عملیست که اونا داشتن که حصر اضافیست نه حصر حقیقی. ما که تو متول شما خوندید یه حصر حقیقی داریم یه حصر اضافی داریم، حصر قلب داریم، اینا آقا اقدامی داره و الحصر وقع فیها وقع بلحاظ ما تعارف اکلو من المحرمات فلا ینتخذ به مثل کلبه. داره یعنی وقتی که به هر کسی به هر عوامی حتی این دو تا آیه رو که پهلو همت گفتی میگه آیه بعدیم داره خوردن رو میگه چون جلوش مثلا خوردن خرینا رو به این گندگی. حال ببینید این خب این شما میدن چون بزرگان گفتن شما همچی مشکلتون اسکیه کنید. من از که یک معروف آیت الله بود ما آجوزدی فرمودن بزرگی بزرگان به جای خود احترام بزرگان هم حفظ کنید، اما در اینان هیچ وقت جلوی فن خودتون رو نگیره. بله وقت وقع نظیر و ذالک فهم عرفی درک عرفی است دیگه، قرینه قرائنه دیگه جاها دیگه ببینید برای ظاهرم یعن این نما دو تا کلمه سازن این نست و ما این نه یعنی هست ما یعنی غیرش نیست. اورزا ما ترجمه که میگم این است و جز این نیست، این است و جز این نیست برای که دو جمله است. این نه برای تأکید مثبته، ما برای نفی غیره. خیلی خوب، حالا اگه باشه، حالا اگه باشه، نه نباشه که هیچ. ببین آقا اینجا با نوشید که و به هاز اللحاظ ایزن زکر الله پل خنزی، در خنزیرم که لحمو گفته برای که معمولاً گوشتشو میخوردن، پوستشو که نمیخوردن دیگه، میدونیم که لحم الخنزی و به هاز اللحاظ ایزن زکر الله پل خنزی، برای که گوشت خنزیر معمولاً میخوردن. و ورد فی الانعام قوله قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوعا او رقا. اصلا اول مثلا طاعم یطعمه خوردن تو کاره. و در آیه مائده ذکر بعدها، آیه مائده وقت آیه سومه، آیه که حرمت علیکم مائده، و وقت بعدش میگه قل احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اینا طعام اهل کتاب. و بعد میگه که و ترخیص فی اکل ما یمسک الکلاب المعلمه، میگه که و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمهم الله فکلوا مما امسکنا علیکم. مثلا خلاصه همش مسئله خوردنه. وستثنا در هر چهار تا آیه میگه الا برای مضطر غیر باقی نمونده. وقت یکیش داره فی مخمسته، مخمسه یعنی مجاعه، یعنی اونی که مضطر بشی بخوری، از غیر خوردن مطرح نیست. وقد ذکر وستثنی فی الآیات الاربعه من استر الیها و قید فی المائده یا قید فی المائده بالمخمسه به معنی المجاعه. فما هذه القرائن الكثيره گنده کیف يحتمل تعلق الحرمه فيها بجميع الانتفاع و يشهد لما ذكرنا، که این آیات مسئله خوردن و اینا رو مطرح داره. و يشهد لما ذكرنا من كون النظر في الآيات الى خصوص الاكل ما ورد في تعليل تحريم الاشياء المذكوره فراج الوسائر جلد 16 صفحه 310 باب یک از اطعمه. و همینطور مستدرک، مستدرک هم روایات زیادی داره. وسائل حالا با یکیشو اینجا ذکر کردیم، اینا روایت 5 6 تا روایت داره، مستدرک هم چند تا روایت داره که ازش استفاده میشه. اینا همه مربوطه به اکل. حالا این جلد 16 صفحه 310 بله که میخوام این روایات دلالت داره که آیات اکل رو داره میگه. اینجا ببینید با کتاب الاطعمه و الاشربه صفحه 309 و محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن عمرو ابن عثمان عن محمد ابن عبدالله عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام و سند دیگر و عن عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن مسلم عن عبدالرحمن ابن سالم عن مفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلن الله فداد لما حرم الله الخمر و المیتت و الدم و لحب الخیر. خب پیسه داره آیه رو میپرسه. قال ان الله تبارک و تعالی لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سوا من رغبت منه. همچین نیست که خدا اینا رو که حلال کرده چیزا دیگه رو حرام کرده، میخواستست اونا که حرام کرده بر خودش نگهداره، اونا که حلال کرده چیزا بدیست بگه این بعداش مال شما خوباش مالی من، نه این نیست. بله لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوا من رغبت منه فی ما حرم علیهم، مخصوص حرمه رو بر خودشون گرداره. ولا زهد فی ما احل لهم، نه اینکه ایناش که حلال کرده چون بی رغبت بوده گفته ای بعدا مال شما و خوباش مالی من، ولکن لهو خلق الخلق فعلم ما تقوم و بهی عبدانهم، خواست بدن مردم حفظ بشه، یه چیزایی برای بدن ضرر داشته. بله ولکن لهو خلق الخلق فعلم ما تقوم و بهی ابدانهم، خواست بدن مردم حفظ بشه، یه چیزایی برای بدن ضرر داشته. بله فعلم ما تقوم و بهی ابدانهم و ما یصلحهم فأحله لهم و اباهه تفضلا منه علیهم به لمصلحتهم و علم ما یضرهم فنهاهم عنه، اونی که ضرر داره نه کرده. مدرم داره یه آیه ببینید، این سوال میکنه زدت میگه لما حرم الله الخمر والمیت تتبدل ولا بالخزی، این سوال زایی هست یا نه؟ پیدا سوال زایی. حضرت هم همیشه دم از خوردن میزنه، میگه این خوردن ای ضرر داشته، تو خوردنش نفع داشته، پس من میشه مثلا خوردن مطرح بوده. این آقا اینجا میفهمید که تفضلا منه علیهم لمصلحته و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرم علیه از کدام. حالا بود یه وقتی مرحوم آیت الله بورجردی یه روایت بود شیخ علیه الرحمه خیلی به نظر خلاصه معنای سستی براش کرده بود، بعد ایشون میخواست حالا توضیح کنه مرحوم آبجه در بودن اگر شما ساعات و دقایق و عمر شیخ را بر کارهایی که انجام داده هم تقسیم کنید، شاید 3-4 دقیقه یه وقت شیخ بیشتر به این روایت نرسیده، لذا مثلا یه چیزی سرسری گفته سرفته. چون من وقت گفتم هر کی یه طلبه میگه الان این کارو میکنه از مدرسه بیرونش میکنن، میگن که همچی با عجله چیز نوشتی. حالا این من نمیدونم، آخه معصوم که نیستن، تو ذهنشون آیه اومده، توجه به روایات به آیه جلو اینا نکرده، یه فرمایشی فرمودن، بعد یا یه رونویسی کردن. شیخ معمولا چیزایی گفته محور شده، متأخرین هم نمی‌نوشتن دیگه در مقام استدلال. اینو ما حالا نبایستی حالا اینو بگون که چون بزرگان گفتند و اینها، پس بی خودش یه دلیل محکمیه. آقا ببینید میگه که و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرم علیهم ثم اباهه للمستر و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به مستر، برای که قوام بدنش به اینه، پس این که مستعبر یه کاری دیگه را آیه کار ندارد و مثلا خوردنه. فامره و ان ینال منه به قدر البلغه، اینجا وسائل بلغه دارد، غلط بلغه است، یعنی به اندازه ای که رفع نیازش بشه. لا غیر ذالک. ثم قال اما المیت، یکی یکی وقت حضرت شروع میکنه میگه اما المیت فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه، اگه کسی دائما مرده بخوره بدنش ضعیف میشه و نه حل جسمو لاغر میشه و ذهبت قوتو نیروش از بین میره و انقطع عن اصلو و لا یموت و آکل المیت الا فجعتم. حالا ما تا اینجاشو بیشتر ننوشتیم، بعدش میگه و اما دم فانه یورث اکلو الماء الاصفر، خونخاری بشن اینا زرداب پیدا میکنن و یبخر الفم، دهن آدم میگه و یونتن الریح و یوسی الخلق و دخلاق میشه و یورس الکلب و القصوه، اینا که خونخارن آدم های خونخارن، کلب و قصوه من همون حمله و اینا آدم های هستن که همیشه میخواد به مردم بپرن. تا آخرش منظور این است که این روایات هم خود شاهد است که نظر در آیات به خوردن بوده. این گذاشتیم، پس آیات ازش نمیتونی استدلال بکنی. و اما اخبار، اخبار مسئله دو دسته کلیش، یا بفهمو 3-4 دست. یه دستش روایاتی است که دلال ظاهرش این است که هیچ نفع انتفاعی از میت جایی، یه دسته روایات بیشتر رو پوستش و رو عصب، لا ینتفع منه به اهاب ولا عصب، پوست و عصب و میگه گوشت و اسم نبرده، که ما اینا رو هم جز روایت مانعه میگیریم. یه دست روایات منع پوشیدن رو بیشتر میگه، در مقابل یه دسته روایات دلالت بر جواز یه قسم انتفاعات داره. حالا روایات رو چون هم شیخ ذکر کرده هم بزرگان هم اینجا ذکر کردن، ما روایات را یکی یک تجزیه و تحلیل کنیم چیزش میفهمیم، چون مسئله هست کردم مسئله است که مورد ابتلام هست لذا بایستی بحثش کرد. بله. و اما الاخبار الوارد فی المسئله فعلا طائفته عل اولا ما تدل علی المن، به طور کلی یاد ما دیگه همه اخبار ما هر یک حساب کردیم، از ثانیه ما تدل علی الجواب، اما طائفت الاولا که اخبار من آن باشه به یک از این روایت اولیش موثقه سماع این دو صفحه 368 وسائل جلد 16 باب 33 از ما لا یحرم الانتفاع به من المیته در عهد معاشره بست. اون وقت روایت نه ببخشید روایت اشتباه کردم، باب 34 باب 34 از چیزای اطعمه محرم است. اون وقت روایت سوم ای با و عنه عن الحسن، روایت چهارم روایت چهارم و عنه عن الحسن، این انه زمیرش برگه به حسین بن سعید جلوبینی بود، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین بن سعید. و حالا اینجا شیخ به سند خودش عن الحسن که این بلابود مراد حسن بایستی حسن ابن علی ابن فضال باشه. ان زرعه ان سماعه قال سألته، حالا یه واقفی هم هست، زرعه هم یه واقفی است، سماعه محل خلاف است واقفی جانم، حسن هم که از فتحیه اما بالاخره موثقه، این سند موثقه حساب میکنه. قال سألته، اینا از مزمرات سماعه است که میگن سماعه اول کتابش اسم امامو ذکر کرده بوده، بعدش وقتی میگه و سألته و سألته، بالاخره از غیر معصوم نیست علال قاعده، یا از ابی حمد الله یا مثلا از موسی بن جعفر. قال سألته عن جلود سبا، سوال کردم از حضرت از پوست درنده ها، ایون تفع به ها، از پوست درنده ها میشد استفاده کرد؟ نفع بود، پوست درنده رو که نمیخواد بخورم، این لابد انتفاع غیر از خوردن چیزایی دیگه، انتفاعاتی که از پوستادی هست، از پوستادی مشکی درست میکردن، آب میکردن، توش روغن میکردن، چیز میکردن، جیره میکردن، حالا ایون تفع به ها میشه دشنم فقاله، از از فرمود ازار میتر و سم میتر انتفع به شده، وقتی که تیر رو انداختی تسکیه که سید میکردن دیگه درندست یا نه، اگر چنون که تیر رو انداختی با بسم الله، اذا رمیت وقتی تیر انداختی و سمیت بسم الله گفتی فانتفع به جلده، که خب این روایت ازش استفاده میشه، پس سبا قابل تسکیه هستن، از روایت از این جهت خیلی روایت خوبیه، درنده ها آیا قابل تسکیه هستن یا نه، از این روایت استفاده میشه. بله، ازار میته وقتی تیر رو انداختی و سمیته بسم الله گفتی فانتفع به جلده، از پوستش میتونی نفع ببری، درنده هست گوشتش که حرومه خوردنش اما پوستش ارزش داره. و اما المیته فلا، از پوست مردش نه نمیشه. خب این معنیش است یعنی اون انتفاعی که از اون مزکا جایزه از محرم داره، حالا این ظاهرش نیست، نه اصلا مردن نمیشه داره، چون اول گفت ایون تفع به ها، این فلا ظاهرش یعنی لا ایون تفع به ها، هیچ نفعی مثلا نفعی مثلا فضی برده نمیشه، بیان بگیم چون نفعی مطلقه پس بنابراین به پوستش نمیشه استفاده. اون وقت اینجا دو تا القاء خصوصیت بکنه، یکی این که بگیم خب سبا او پرسیده اما دیگه سبا او با غیر سبا فرق نمی کنه، این سبائیت خصوصیت نداره، معلوم شه میته حکمش اینه، پس یکی که از سبا به غیر سبا تعدی کنیم بگیم میته به طور کلی، یکی هم از پوست به چیزای دیگه که مرده گوشتش هم دیگه لایون تفاوت دیگه، پوست و گوشت و اینا فرق نمی کنه. مثلا بگیم دو تا القا خصوصیت بخواید بکنید و علاوه بر این اونی که بیشتر مورد ابتلا بوده مثلا پوست اینا حیوانات بوده و پوستشون جدیش نرد، حتی دلو هم نمیشد بکنی داری بازن. یه دلو بخوای بکنی و مزرعه رو آب بدی اینم جایز نیست، دیباچه های اندازه بگیر برای که لایون تفاو به هم. نه و من میته یعنی میته همی سبا دیگه، یعنی میته گوسفند داره میگه شما چرا آخه این قرینه، شما چرا این قرینه ها رو اینا الف لام، شما الف لام الف لام عهد خب نه یعنی عهد ذکری یعنی میته اینی که است بابا گفتم جلود سبا، سبا رو پرسی میفهمم میفهمم، اما میدونم اما اگه حضرت عباسی شما از این عبارت عمل میته میتونه بگوی الف لام استغراق استنس هر میته ای ولو میته یه گوسفند، نه این ظاهر این که اول جلود سبا رو پرسید حضرت فرمود ازار میته و سم میته فنتفع به جلده تمام شد و اما میته یه گوسفند فلا. ما همین روایت داره میگم، همین روایت ما داره میگم نیه عمل میتم میتم همینه که برسیدی، اما ما الغا خصوصیت میکنیم. خیلی خوب حالا ببینیم این بالاخره یه روایت که از این روایت استفاده کنیم که میته هیچ نفع انتفاعی بهش جایز نیست. اینجا حالا یه پیش آیون نیست، ما دنبالش داریم یستفاد و منها مثل که وقتی منم گذاشته باشید برای فردان بسار برای فردان بسار